اینجا رادیو آزادی است. به یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. در این ساعت گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم. اما پیش از آن چند خبر مهم. وزارت خارجه امریکا درباره وضعیت امریکاییان بازداشت شده در افغانستان ابراز نگرانی کرد. حکومت طالبان تایید کرده است که شماری از خارجی ها به شمول 2 امریکایی در افغانستان محبوسند. سخنگوی وزارت خارجه امریکا در نشست خبری دیروز گفت با اینکه از سوی طالبان برایش اطمینان داده شده، ولی باز هم درباره وضعیت صحی این بازداشت شدگان نگرانند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان اوایل دیروز گفت که 2 امریکایی به دلیل نقض قانون بازداشت شدند. واینیسیا فریزر رئیس جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد میگوید تعویض جنسیتی در افغانستان باید در کنوانسیون جلوگیری از جنایات ضد بشری گنجانیده شود. خانم فریزر نماینده مالتا در ملل متحد در نشست خبری دیروز گفت که وضعیت افغانستان برای شورای امنیت بسیار مهم است و افزود که انتظار می رود سازمان ملل متحد برای تعدیل در کنوانسیون جلوگیری از جنایات ضد بشری روز دوشنبه آینده تشکیل جلسه دهد. اداره هواشناسی سر از فردا تا پایان این هفته در برخی مناطق حوزه های دریایی در مرکز و شمال کشور باران های شدید و سرازیر شدن سیلاب ها را پیش بینی کرده است. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان در خبرنامه خود در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق نوشت که از 15 تا 17 ماه عمل در 16 ولایت افغانستان احتمال بارش و سیلاب ها پیش بینی شده است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل حمله هوایی نیروهای این کشور در غزه را ناخواسته و تراژیک خواند که منجر به کشته شدن 7 کارمند نهاد خیریه به نام آشپزخانه مرکزی جهان WCA در غزه شد. اردوی اسرائیل تایید کرد که در این حمله شهروندان استرالیا، بریتانیا و پولند و همچنان فلسطینی ها و 1 نفر دیگر که تابعیت دوگانه ایالات متحده و کانادا را داشت کشته شدند. اردوی اسرائیل با ابراز تاسف صمیمانه وعده تحقیقات مستقل را داد. و سفارت امریکا در مسکو از تصمیم محکمه روسیه مبنی بر تمدید بازداشت قبل از محاکمه آلسو کورماشوا، خبرنگار رادیو رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی، به شدت انتقاد کرد. بازداشت وی تا 5 ماه جون تمدید شده است. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. رئیس دوروی جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد کنار زدن نیمه از جمعیت یک کشور از همه فعالیت ها را یک عمل ناممکن دانست. او گفت
مالتا به عنوان حامی افغانستان واقعا بر این باور است که این امکان ندارد کشوری داشته باشیم که 50% جمعیت آن کاملا در حاشیه باشند.
قبل از این فعالان حقوق بشر و حقوق زنان و دختران در افغانستان نیز تقاضا کرده بودند که وضعیت زنان و دختران افغان تحت حاکمیت طالبان اپارتاید جنسیتی خوانده شود. پس اپارتاید جنسیتی چی است؟
با اعلامیه های متعدد، حکم، قانون و روش های سیستماتیک که زن را از حق فردی، اجتماعی، تحصیل و آزادی برکنار گذاشته و اپارتاید جنسیتی بخوانیم.
شما را در جریان آخرین تحولات پس از حمله بر کنسولگری ایران در دمشق نیز قرار می دهیم. در نیمه دوم ساعت برنامه جوانان رادیو آزادی هوای تازه را می شنوید. با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر بخبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان این برنامه هستیم. رئیس جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد با اشاره به ادامه تبعیض علیه زنان در افغانستان میگوید تبعیض جنسیتی باید شامل کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت علیه بشریت شود. وانیسیا فرایزر که دیروز با رسانه ها صحبت میکرد افغانستان را مهم خواند و خواستار اصلاحات وضعیت کنونی این کشور شد. جاوید فیضی گزارش میدهد.
وانیسا فرایزر رئیس جدید دوره شورای امنیت سازمان ملل متحد میگوید اپارتاید جنسیتی که به گفته او در افغانستان نیز جریان دارد باید شامل کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت علیه بشریت شود. وی که نماینده دائمی مالتا در سازمان ملل متحد نیز است افغانستان را برای شورای امنیت مهم خواند و خواستار اصلاح وضعیت کنونی این کشور شد. رئیس دوره شورای امنیت با اشاره به حذف نیمی از جمعیت دختران و زنان افغانستان از سوی حکومت طالبان چون این اقدام را غیر ممکن خواند. او گفت
مالتا به عنوان حامی افغانستان واقعا بر این باور است که این امکان ندارد کشوری داشته باشیم که 50% جمعیت آن کاملا در حاشیه باشند. ما فکر میکنیم این وضعیت باید اصلاح شود.
وانیسا فرایزر همچنین گفت که روز دوشنبه شورای امنیت تشکیل جلسه داده و پیشنویس اصلاح کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت علیه بشریت را مورد بررسی قرار خواهد داد. رئیس دوره شورای امنیت سازمان ملل متحد همچنین بر تعیین نماینده جدید سازمان ملل متحد برای افغانستان نیز تاکید کرد، اما افزود که تا اکنون اقدام خاصی در این زمینه صورت نگرفته است. حکومت طالبان تا هنوز به اظهارات رئیس دوره شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد جریان داشتن اپارتاید جنسیتی در افغانستان واکنش نشان نداده است. حکومت طالبان با آنکه دختران و زنان افغان را از تحصیل و کار، مشارکت سیاسی و اجتماعی منع کرده و ممنوعیت و محدودیت‌های زیاد را بر آنان وضع کرده، همواره مدعی شده است که حقوق دختران و زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلامی تامین است. ادعایی که از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد، شورای حقوق بشر، سازمان‌های حامی حقوق بشر، افغان‌ها و فریدون سنرلی اوغلو، هماهنگ‌کننده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان نیز مورد انتقاد قرار گرفته است. محدودیت‌های بیشتر طالبان بر دختران و زنان افغان سبب شده است تا در کنار کارشناسان شورای حقوق بشر ملل متحد، سازمان‌های حامی حقوق بشری و گروه هماهنگی عدالت انتقالی افغانستان وارد عمل شده و سازمان ملل متحد خواستند که سیاست‌های حکومت طالبان در برابر زنان و دختران در افغانستان را به عنوان اپارتاید جنسیتی به رسمیت شناخته و علاوه بر آن تبعیض جنسیتی را شامل کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت علیه بشریت سازد.
شما شنیدید که رئیس جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت تبعیض جنسیتی باید شامل کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت علیه بشریت شود. حال می‌بینیم که اپارتاید جنسیتی چیست. در ادامه همین برنامه گزارش مفصل را داریم، ما را دنبال کنید.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
روسیه در حال بررسی حذف طالبان از فهرست سازمان‌های تروریستی این کشور است. خبرگزاری تاس روسیه روز دوشنبه این خبر را به نقل از وزارت خارجه آن کشور به نشر رسانده است. سهل لیوال در این مورد گزارش دارد.
خبرگزاری تاس روسیه روز دوشنبه به نقل از وزارت خارجه این کشور گزارش داده که روسیه در حال بررسی حذف طالبان از فهرست سازمان‌های تروریستی این کشور است. با گزارش خبرگزاری تاس این موضوع در وزارت خارجه، عدلیه و سایر نهادهای تخصصی روسیه در حال بررسی است و تصمیم نهایی توسط رهبری عالی سیاسی آن کشور اتخاذ خواهد شد. سه ماه پیش از این وزارت خارجه قزاقستان اعلام کرد که طبق رأی دادگاه عالی این کشور و بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد، قزاقستان طالبان را از فهرست گروه‌های تروریستی خارج کرده است. طالبان از این تصمیم استقبال کرده بودند. وزارت خارجه روسیه هم با آنکه گفته بود خود برای خارج کردن طالبان از فهرست سازمان‌های تروریستی و به رسمیت شناختن حکومت آنان تصمیم ندارد، اما از این اقدام قزاقستان استقبال کرده و گفته بود که این موضوع می‌تواند اثر مثبت بر توسعه گفتگو بین مقام‌های قزاقستان و حکومت طالبان داشته باشد و اعتماد قابل را برای تلاش مشترک جهت حفظ امنیت منطقه و مبارزه با تروریسم و جرایم مواد مخدر تقویت کند. از سوی حمزه بیه الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، هفته گذشته بر رسانه‌های محلی گفته که تا هنوز هم 24 مقام طالبان در لیست سیاه ملل متحد، آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارند و در دو نیم ساله که طالبان در افغانستان دوباره قدرت را به دست گرفتند، نه تنها اینکه نام‌های رهبران آنها از لیست سیاه خارج نشده، بلکه به گفته او نام چند تن دیگر از مقام‌هایشان به این لیست افزوده شده است. در این حال برخی از آگاهان سیاسی و دیپلماتان پیشین می‌گویند که روسیه از جمله کشورهایی است که تلاش می‌کند با داشتن روابط خوب با طالبان در برابر شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش بهتر مبارزه کند. طارق فرهادی، آگاه سیاسی، به رادیو آزادی گفت:
یکی از پالیسی‌های روسیه و آمریکا چین هم بگوی ممی است که از داعش و طالبان تفکیک می‌کنند و می‌خواهند که با طالبان یک روابط بهتر داشته باشند تا ایست که بتانند که در مجادله به ضد داعش یک موفقیت جمعی و دست به البته داعش خراسان. در اون صورت باز کدام سهولت بیشتر نمه به معنی برسمیت شناختن افغانستان توسط روسیه نخواهد شد.
از سوی هم عزیز معارج، دیپلمات پیشین افغانستان در ایران، میگوید که یکی از اهداف اساسی داشتن روابط روسیه با طالبان تضمین امنیت روسیه و کشورهای آسیای مرکزی و باخبری از جریانات در منطقه است. او به رادیو آزادی گفت: ممکن روسیه به طالبان امتیازات بهتر قائل شود، اما نیاز است که طالبان از آن به نفع افغانستان استفاده کنند.
شاید امتیازات بیشتر برشان داده شود، دیگر رابط زیادتر شود، و اگر این طالبا بتارن از این فرصت ها استفاده کنن به نفع افغانستان بهتر خواهد بود. در غیر از حراس عزیز که با سیاست های که طالبا پیش میبرن نشن که بین رقابت های شرق و غرب دوباره مردم افغانستان با قربانی نرن.
پیش از این روسیه در نشست فرمت مسکو و در شمار دیگر از نشست ها هم از طالبان میزبانی کرده و روابط خود را با حکومت طالبان نگه داشته است و سفارت افغانستان در مسکو را با آنها واگذار و نماینده های سیاسی طالبان را هم پذیرفته است. حکومت طالبان از زمان حاکمیت دوباره بر افغانستان در تابستان 2021 خواهان تعامل با کشورهای جهان است، اما حکومت آنان تا هنوز از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
وزارت خارجه آمریکا بار دیگر نگرانی خود را درباره دو شهروند آمریکایی که در بازداشت طالبان به سر می‌برند ابراز کرده است. بیایید باز هم گزارش را در این مورد از جاوید فیضی بشنویم.
میتیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا، بار دیگر نگرانی خود را درباره شهروندان آمریکایی که در بازداشت طالبان به سر میبرند ابراز کرده است. او روز دوشنبه در یک نشست خبری در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران درباره شهروندان آمریکایی که در بازداشت حکومت طالبان هستند گفت:
اما من دو نکته را می خواهم بگویم. اول اینکه ما با وجود این تضمین ها نگران هستیم. ما نگران رفاه آمریکایی های بازداشته در افغانستان هستیم. و شماره دو، ما فعالانه برای رهایی آنها تلاش می کنیم و به این کار ادامه خواهیم داد.
این نگرانی در حال صورت می‌گیرد که هفته گذشته ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، موضوع زندانی بودن دو شهروند آمریکایی را تایید کرد. مجاهد در یک نوار صوتی که رادیوی ملی در کنترل طالبان روز سه‌شنبه هفته گذشته آن را نشر کرد، گفت که تعدادی از شهروندان خارجی از جمله دو آمریکایی در توقیف آنان به سر می‌برند. او علت گرفتاری این شهروندان خارجی را تخلفات از قوانین افغانستان عنوان کرد، اما در این باره جزئیات بیشتر ارائه نکرد. اما مقام‌های آمریکایی بارها گفتند که این شهروندان آمریکا بدون دلیل بازداشت شدند. سخنگوی حکومت طالبان بدون ارائه جزئیات افزود که درباره دو شهروند آمریکا با مقام‌های این کشور صحبت کردند. اما صلاح الدین سعیدی، آگاه سیاسی درباره این گونه مذاکرات، می‌گوید که هرچند جزئیات مذاکرات مشخص نیست، اما طالبان به دنبال کسب امتیاز خواهند بود.
در کل همچون تعاملات صورت میگیره و طالبان مایل هستند چه امتیازات میدهند و چه امتیازات میگیرند. مطمئنن چنین تعاملات استخباراتی، چنین داد و گرفتهای استخباراتی صورت میگیره. انتخابات ریاست جمهوری ریالات متحده امریکا در پیش است و اکثر داد و ستودهای جانب امریکایی قابل فهم هم هست. تا اذهان ملت امریکا و مؤکلین بدست بیاره با مردم خود نشان بدن که در راه دفاع از منافع امریکا مؤثر کار میکنند.
شبکه NBC امریکا شنبه گذشته به نقل از دو مقام امنیت ملی اداره رئیس جمهور جو بایدن نیز گزارش داد که طالبان دو شهروند امریکا را توقیف کردند و ایالات متحده میخواهد که آنان رها شوند. بر اساس گزارش ها یکی از این امریکایی ها رایان کوربت نام دارد. پیش از این مایکل مکال رئیس کمیته رابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا هم گفته بود که دموکرات ها و جمهوری خواهان به گونه همسان بازداشت غیر قانونی ادبای امریکا را تحمل خواهند کرد. وزارت خارجه امریکا پیش از این نیز گفته بود که واشنگتن اولویت بالاتر از امنیت شهروندان امریکایی در خارج از کشور ندارد و در گفتگو با طالبان فشار آورده می شود تا امریکایی های زندانی در افغانستان از جمله رایان کوربت به کشورشان بازگردند.
برنامه خبری رادیو آزادی.
در خبرها شنیدید که رئیس جمهور ایران هشدار می‌دهد که انتقام حمله دیروز به کنسولگری این کشور در دمشق را گرفته خواهد شد. در این حمله چندین عضو ارشد نیروهای سپاه پاسداران به شمول قماندان این نیروها در سوریه و لبنان کشته شدند. الیا جزائری از بخش فارسی رادیو آزادی رادیو فردا را ساعت قبل با خود داشتیم و از او از تازه ترین تحولات را پرسیدیم. برادی آزادی گفت
حمله که بعد از ظهر دوشنبه انجام شد به محل کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق تحت سوء هدف قرار داد. به کشته شدن 7 تن از نیروهای سپاه پاسداران انجامید که یکی از اونها از فرماندهان بلندپایه نیروهای سپاه پاسداران در حقیقت فرمانده نیروهای قدس در سوریه و لبنان بود. طی سالهای گذشته آقای محمد رضا ظاهری نقشی بسیار تعیین کننده در مناقشات منطقه ایفا کرده بود و مسئول انتقال اسلحه از ایران به لبنان بود، در حقیقت مسئول انتقال یا بهتر بگم قاچاق اسلحه از سوریه به لبنان بود. اسلحه ایرانی که در اختیار سپاه پاسداران قرار میگیره و در این زمینه با نیروهای اطلاعات سوریه هماهنگ میکرد. در جریان تحولات اخیر آقای ظاهری نقشه بسیار عمده ایفا کرده بود و از اونی که حدود 3 ماه پیش بود که اعلام شد در بخش میسان اسرائیلی که در فهرست ترور اسرائیل قرار گرفته و از سال 2010 از جای آمریکا تحریم شده بود. این حمله که باعث کشته شدن این افراد شد با کشش های گسترده رو در پی داشته. از اون مقام های جمهوری اسلامی همچون علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مقام های رسمی کشور بعد انتقام سختی دادن که به گفته اونها اسرائیل پشیمان خواهد شد، که البته بعد از هر حمله مشابه این بعدی داده خواهد شد، ولی الان مشخص است با این اتفاقی که به گفته برخی مقام های ایرانی به مسابقه هدف قرار دادن خاک ایران هست به خاطر محلی که بمباران شده که اون بخشی از سفارت جمهوری اسلامی ایران بود، مشخص است که واکنش جمهوری اسلامی به چه صورت خواهد بود. واکنش های منطقه‌ای و بین‌المللی هم در پی داشته. قرار هست شورای امنیت سازمان ملل به درخواست روسیه تشکیل جلسه بده. روسیه به شدت این حمله رو محکوم کرد و گفته نقض کنوانسیون‌ها و قوانین بین‌المللی هست. کشورهای منطقه‌ای از جمله عربستان سعودی، قطر، عمان و همچنین پاکستان این حمله رو محکوم کردن. با کنشا همچنان داره ادامه پیدا میکنه. ایالات متحده آمریکا البته گفته اطلاعی نداشت از حمله و در حال گفتگو با متحدانش برای در جریان قرار گرفتن بیشتر اخبار و اطلاعات در مورد این حمله هست.
ایلیا جزائری از بخش فارسی رادیو آزادی رادیو فردا بود که صحبت میکرد در مورد تحولات ایران.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که تا این دم با ما هستید. بیشتر از فعالان حقوق زنان میگوید که با در نظر داشت وضعیت دختران و زنان در افغانستان تحت سلطه طالبان اپارتاید جنسیتی باید به عنوان جنایت قابل پیگرد در قانون بین المللی درج شود. فرشته نگاه در این مورد گزارش میدهد.
پس از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 2 سال گذشته، یک اصطلاحی که بیشتر از مدافعان حقوق بشر با ویژه حقوق زنان شنیده می شود، آپارتاید جنسیتی است. این مدافعان می خواهند که آپارتاید جنسیتی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان مانند آپارتاید که یک جنایت بین المللی مبتنی بر نژاد است، به عنوان جنایت قابل پیگرد در قوانین بین المللی درج شود. اما اول بیایید نگاهی بیندازیم به شرح اصطلاح آپارتاید. آپارتاید چیست؟ در زبان افریکانس که یکی از زبانهای رسمی افریقای جنوبی است، آپارتاید به معنای جداسازی است. آپارتاید به سیستم گفته می شود که در آن تفکیک نژادی و تبعیض نهادی نشده است. این سیستم تقریباً 3 سال پس از جنگ جهانی دوم تا اوایل دهه 90 میلادی در افریقای جنوبی تطبیق می شد. آپارتاید مبنی بر این باور بود که نژادهای مختلف باید جدا و نابرابر نگه داشته شوند و سفیدپوستان در مقایسه با سیاه‌پوستان و سایر گروه‌های غیر سفیدپوست از حقوق و امتیازات برتر برخوردار باشند. رژیم آپارتاید مناطق و امکانات جداگانه ای را برای گروه‌های نژادی مختلف ایجاد کرده بود، از جمله مناطق مسکونی، مکاتب و شفاخانه‌های جداگانه. اما این پالیسی هم در افریقای جنوبی و هم در سطح بین المللی با انتقاد گسترده مواجه شد و در نهایت با آزادی نلسون ماندلا از زندان و ایجاد یک دولت دموکراتیک در نیمه اول دهه 90 میلادی به پایان رسید. ماندلا از چهره‌های سرشناس مخالف آپارتاید بود که در نهایت به عنوان نخستین رئیس جمهور سیاه‌پوست افریقای جنوبی برگزیده شد. آپارتاید جنسیتی چیست؟ نسیمه جامعه یک فعال زن میگوید که آپارتاید جنسیتی به نظام گفته می شود که در آن به طور سیستماتیک به مردها نسبت به زنان برتری داده شود. او به سخنانش چنین ادامه می دهد.
آپارتاید جنسیتی عموما تبعیض علیه زنان و دختران اشاره می کند و این سیستم می تواند که در مسائل حقوقی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و در کل تمام ابعاد یک جامعه را تحت تاثیر قرار بده و منجر به نابرابری و نارضایتی افراد یک جامعه باشد. آپارتاید جنسیتی باعث میشه که صلح و ثبات یک جامعه کاملا از بین بره و جامعه را به سوی خشونت و به سوی فلاکت بکشانه.
ادا خموش، فعال حقوق زنان و بنیانگذار جنبش زنان عدالت‌خواه افغانستان است. او به رادیو آزادی میگوید که نمونه‌های آشکار به گفته او آپارتاید جنسیتی در افغانستان زیر سلطه طالبان دیده می‌شود.
آپارتاید جنسیتی یا تبعیض جنسی اکنون در داخل افغانستان برایش به صورت واضح و آشکار و هویدا قابل اجرا شده. بدتری هایی که بر مردان دادن که میتونه خشونت ها را افزایش بده، بر زنان با اعلامیه های متعدد، حکم قانون و روش های سیستماتیک که زن را امروز جامعه افغانستان از حق فردی، اجتماعی، تحصیل و آزادی برکنار گذاشته و در چارچوب خانه قرار داده که ما میتونیم به صورت واضح این روش ها را آپارتاید جنسیتی در داخل افغانستان بخوانیم.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، در گزارش تازه خود گفته است که حضور زنان و دختران از زندگی عمومی در افغانستان زیر سلطه طالبان حذف می شود. در مصاحبه اختصاصی اخیر از بنت پرسیدیم که آیا وضعیت در افغانستان امروز مزداق آپارتاید جنسیتی است؟ او چنین توضیح می دهد.
In my previous reports, and one jointly with the UN Working Group on Discrimination Against Women and Girls.
در گزارش‌های قبلی من و در گزارش مشترک با گروه کاری سازمان ملل متحد در مورد تبعیض علیه زنان و دختران گفته‌ایم که اگر در اساسنامه روم که اساسنامه محکمه جزایی بین المللی را تشکیل می‌دهد، واژه جنسیت جایگزین واژه نژاد شود، در آن صورت به نظر می‌رسد که وضعیت در افغانستان مصداق پیدا می‌کند، زیرا در آنجا تلاش سیستماتیک برای تسلط کامل یک جنسیت بر جنسیت دیگر در جریان است، یعنی تسلط مردان بر زنان.
در حال حاضر امکان تعقیب جزایی افراد به دلیل جرم آزار جنسیتی وجود دارد، اما نوز این امکان برای تعقیب افراد به جرم آپارتاید جنسیتی وجود ندارد. اما کارزار به طرفداری از درج شدن واژه آپارتاید جنسیتی در قوانین بین المللی شکل گرفته. این کارزار در 8 مای مارچ 2023 به مناسبت روز جهانی زن آغاز شد که بر اساس آن عده‌ای از زنان در افغانستان، ایران و سایر کشورها مدافعان حقوق زنان و کارشناسان حقوقی برای به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی فعال شدند. حکومت طالبان مدعی است که همه حقوق به گفته طالبان شرعی زنان تامین شده و اینکه طالبان در چارچوب به گفته آنان عنانات افغانستان و دین اسلام به حقوق زنان هرج می‌گذارند. اما پس از برگشت به قدرت در آگست 2021 طالبان محدودیت‌های دست و پاگیر را بر زنان و دختران در افغانستان وضع کردند، از جمله مکاتب بالاتر از صنف ششم را برای دختران بستند و همچنان آنها را از رفتن به نادهای تحصیلات عالی منع کردند. دختران و زنان در حال حاضر از کار در بیشتر اداره های دولتی و اما اداره های غیر دولتی داخلی و خارجی منع شدند و همچنان آنها اجازه رفتن به باشگاه های ورزشی، پارک های تفریحی، امام های زنانه و سفر بدون محرم در مسیرهای طولانی را ندارند. یکی از دختران محروم از آموزش در افغانستان که به دلیل ترس از مجازات احتمالی طالبان نخست نامش گرفته شود، میگوید که حکومت طالبان بین زنان و مردان فرق قائل است و به گفته او این وضعیت زنان و دختران را بسیار مایوس کرده.
زیادتر دخترها افسردگی پیدا کردن، نمیفهمم که چرا افغانستان کشوری است که از تمام چیز محروم کرده دخترها و زنها. اگر مرد میتونه درس بخونه، تحصیل کنه، کار کنه در بیرون، اما قسم باید زن هم بتونه. چرا فرق زن بین مرد چی است؟ زن هم انسانی است که خدا پیداش کرده، مرد هم.
اگر آپارتاید جنسیتی به رسمیت شناخته شود، برای افغانستان زیر سلطه طالبان چی معنای خواهد داشت؟ و دا خاموش چنین پاسخ می دهد.
اگر بتوانیم این را به رسمیت بشناسیم، بالکل که می توانم پایان برای تمام خشونت ها در داخل افغانستان و قوانین بین المللی که می توانم روی ای پرونده باز بکنه و بررسی دقیق ملی و بین المللی شوره ایجاد بکنه و ما کاری بکنیم که مسئولین به چالش بکشیم، مقتولین به چالش بکشیم و کسانی که باعث خشونت و افزایش خشونت و افزایش تبعیض جنسیتی در به چالش بکشیم و بتانیم پاسخگویشان بسازیم در تقابل برای این عکس‌العمل و این کار.
ادربار مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر بر رادیو آزادی میگوید که این ممکن است که طالبان به دلیل محدودیت‌های شدید علیه زنان در افغانستان به محکمه بین المللی کشانده شوند. او گفت که در این بار زنان افغان تنها نیستند.
این ممکن است و این فقط زنان افغان نیستند که میگویند. افراد مانند گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در افغانستان، مدیر اجرایی بخش زنان سازمان ملل متحد، این اصطلاح را سرمنشی سازمان ملل متحد و بسیاری دیگر از دیپلمات‌ها و کارشناسان به کار بردند و دلیل این که این بحث به ویژه در حال حاضر مهم است این است که فرصت خاصی برای تغییر و تقویت قوانین بین المللی وجود دارد تا آپارتاید جنسیتی به عنوان یک جنایت بین المللی مبدل شود و این فرصت از طریق پروسه‌ای است که در حال حاضر در سازمان ملل متحد در جریان است. تعریف فیلی فقط آپارتاید را عملی توصیف می کند که می تواند بر اساس نژاد انجام شود. اما آنچه که این فعالان افغان و دیگر کارشناسان حقوقی که با آنها کار می کنند از آن حمایت می کنند اصلاح این تعریف است تا گفته شود که افزون بر نژاد آپارتاید می تواند بر اساس جنسیت نیز انجام شود و این طبق قوانین بین المللی یک جرم است. بنابراین یک جلسه مهم در ماه اپریل در سازمان ملل متحد در مورد این پیشنویس معاهده در تشکل به نام کمیته ششم برگزار می شود و بسیار محتمل به نظر می رسد که برخی کشورها در آن بحث و کمیته ششم از این تغییر برای اضافه کردن جنسیت به تعریف آپارتاید اتفاق کنند.
نصیر احمد اندیشان، نماینده دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، در 55مین نشست این شورا در 26 فوریه 2024 گفت که آنچه در افغانستان می‌گذرد ممکن است با آپارتاید جنسیتی مبدل شود.
رسیدیم به نیمه دوم ساعت. در ادامه برنامه جوانان رادیو آزادی هوای تازه تقدیمتان می‌شود، اما پیش از آن فشرده چند خبر. وزارت خارجه امریکا درباره وضعیت امریکاییان بازداشت شده در افغانستان ابراز نگرانی کرد. حکومت طالبان تایید کرده است که شماری از خارجی ها به شمول دو امریکایی در افغانستان محبوسند. سخنگوی وزارت خارجه امریکا در نشست خبری دیروز گفت با اینکه از سوی طالبان برایشان اطمینان داده شده، ولی باز هم درباره وضعیت صحی این بازداشت شدگان نگرانند. وانیسیا فریزر، رئیس جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد، میگوید تبعیض جنسیتی در افغانستان باید در کنوانسیون جلوگیری از جنایت ضد بشری گنجانیده شود. خانم فریزر، نماینده مالتا در ملل متحد، در نشست خبری دیروز گفت که وضعیت افغانستان برای شورای امنیت بسیار مهم است. اداره هواشناسی سر از فردا تا پایان این هفته در برخی مناطق حوزه‌های دریایی در مرکز و شمال کشور باران‌های شدید و سرازیر شدن سیلاب‌ها را پیش بینی کرده است. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان در خبرنامه خود در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق این مطلب را نوشته است. سفارت امریکا در مسکو از تصمیم محکمه روسیه مبنی بر تمدید بازداشت قبل از محاکمه آلسو کورماشوا، خبرنگار رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی، با شدت انتقاد کرد. بازداشت وی تا 5 ماه جون تمدید شده است. انتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده امریکا، روز سه‌شنبه با ابراز تأسف از بنبست در کنگره در مورد بسته کمک نظامی چند میلیارد دلاری برای کیف گفت که اوکراین در لحظات حساس در جنگ خود با روسیه قرار داشته و نیاز فوری به حمایت بیشتر غرب دارد.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضن جوانان در زندگی به خود باور ندارند؟ جوانانی که به خود باور ندارند با کدام مشکلات روبرو می شوند؟ چگونه می توان خود باوری را در خود تقویت کرد و برای تقویت آن کدام نکات را مد نظر گرفت؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با سید عصمت هاشمی، دکتر روانشناس، انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. جوانی دوره تلاش و پیشرفت است، اما بعضن جوانان به این دلیل تلاش نمی کنند که به خود و توانایی های خود باور ندارند و از این هراس دارند که اگر شکست بخورند و یا هم نتوانند آنچنان که خودشان می خواهند به موفقیت برسند، در بین دوستان و اطرافیان به تمسخر گرفته خواهند شد و ترس از کم آمدن و ترس از شکست خوردن باعث می شود تا فرصتهای را از دست بدهند. صفی الله همراز در یکی از پوهنتونهای خصوصی در سمستر پنجم رشته اقتصاد درس می خواند. او میگوید از ترس اینکه همسنفی ها او را مسخره نکنند پیش تخته نرفته و درس را تشریح نمی کند.
سمستر پنج شده ایم تا الهیج کدام سر تخته نرفتیم،
هیچ کدام سمینار رو ندادیم و استاد من رو نخواست اکثر تخته بم تا کدام سمینار بود. خیلی جرأتش نیست. یاد دارم که به استعداد نیستم. یاد دارم جرأتی که رفتن و رفتن و اجاره ندارم. میتونم تا ایش خودم میفهم که این سوال رو میتونم. جوابتون همه جرأتش رو میتونم. دستم میرم خودم تو کوشش خودم میکنم سر استادان میره که بعد یا بخواهن آدمه. هم تو کسایی که داخل سن میشینه یا درس خوب چیز نداره بخواهن یا رو همه روزه که اینا جرأتشان بالا بره. یک روز دو روز اگر بخواهد روز سه مدمان میتونم برش اجرا کنم. نه از استاد کدام راست نه من سنفی های خود نگم خنده نکنن. ما که مثال اونجا اگر بزنم درس تشریح کنم یا چطور تشریح نگویم که غلط از خنده نکنن به مخاطر.
فرشته حسینی یک تن از باشندگان شهر کابل است. او میگوید این که جوانان به خود باور ندارند علل و عوامل زیادی دارد.
به نظر من دلیل اصلی که جوانان و نوجوانان ما به خودشان باور ندارند این است که توانایی ها و استعدادهای خودشان را پیدا نکردند و یا اینکه بگیم که نقاط قوتی که در وجودشان است اونا را هنوز کشف نکردند. دومین دلیلش میتونیم بگیم که همین استعدادها و توانایی های نوجوانان ما نادیده گرفته شدن از طرف فامیل، یعنی در فامیلی تربیت شدن که به توانایی ها و استعدادها و احساسات او جوان یا نوجوان ما هیچ ارزش قائل نبودند و همیشه حرف اول مثلا بزرگترای فامیل میزدند. این خودش بزرگترین ضربه به جوان و نوجوان ماست. دیگر دلیل شما میتونیم بگیم شکست باشه، یک شکستی که در گذشته اونا تجربه کردن، مثلا یک کار را میخواستن شروع بکنن و در اون کار شکست خوردن، این باعث شده که از طرف فامیل سرزنش شوه و فرد ناامید بشه و دیگه نمیخواد دوباره بلند شوه و دوباره اون کار انجام بده. یا ای که مثلا در جامعه نتونسته خود اون قسمی که هست نشان بده و داخل جامعه اونا طرد شدن یا داخل جامعه اونا مورد تمسخر قرار گرفتن به خاطر ترس از شکست یا به خاطر ترس از مورد تمسخر قرار گرفتن، اونا باعث میشن که باور نداشته باشن به استعدادهای خود، به توانایی‌های خود و با یک شکست بسیار کوچک خیلی زود منصرف میشن.
فرشته همچنان میافزاید جوانانی که به خود باور ندارند همیشه هر کار را با ترس و دلهره آغاز میکنند و این باعث میشود تا نتوانند به نتیجه دلخواه برسند.
خب کسی که به خودش باور نداشته باشه مسلماً روی زندگی فردی و اجتماعی از او تأثیر بسیار زیادی میمونه. یعنی اون فرد یک فرد بی‌باور مسلماً اراده نداره، قدرت ارادش بسیار ضعیف است، یک آدم منفی‌گراست، منزوی است، آدمی است که اجتماعی نیست و همیشه کوشش میکنه در مورد یک موضوع اگر فکر میکنه به جنبه‌های منفی از او بیشتر فکر کنه تا به جنبه‌های مثبت او. این قسم افراد نمیتونه در جامعه پیشرفت کنن، نمیتونن در آینده یک آدم موفقی باشن. یک فردی که فقط به نکات منفی یک موضوع فکر میکنه و هر زمانی که هر کار را بخواهن شروع بکنن همیشه با ترس و استراب شروع میکنن و هیچ وقت دورت با موفقیت به آخر به اتمام نمیرسانن. همیشه فکر میکنن که حتما ما باید شکست بخورم و کسی که به خودش تلقین کنه که من شکست میخورم مسلما شکست میخوره. مهمترین جزء کاری است که انسان به خودش تلقین کنه که من توان انجام این کار دارم.
باور نداشتن به خود و عدم اعتماد به نفس عوامل و دلایل مختلف دارد. حامد علوی به این عقیده است. او میگوید شرایط نابسامان کشور نیز میتواند یکی از دلایل مهم آن باشد.
شاید عدم اعتماد به نفس یا عدم باورمندی جوانان به خودشان عوامل بیشتر و بیشمار داشته باشد و هر کس از منظر خود در این راستا برداشت داشته باشد. خب از نظر ما وضع حاکم، جو حاکم در جامعه ما امروز باعث شده که جوانها بیشتر اعتماد به نفس خود از دست بدن و اینا خود یک انسان باطل، یک انسان هرزه، یک انسانی که اصلا نه به درد خود میخورن، نه به درد فامیل میخورن و نه به درد اجتماع خود میخورن. اینمی موضوع باعث شده که اینا اعتماد به نفس خود از دست بدن و این چرا اینطور وضعیت حاکم شده؟ وضعیت به این معنی است که ما و شما دیدیم که در 20 سال گذشته جوانان زیادی بودن که تخصصی علم فرا گرفتن، در بخش‌های مختلف تخصص به دست آوردن، تجارب داشتن، مسلکی بودن، اما بنابر ملحوظات بنابر وضع جوی حاکم اونا یا دستشان از کار گرفته شد یا مجبور به ترک وطن شدن و یا هم اگر هستن هم آن چیزی که باید از طرح ها و از برنامه ها و از ایده هایشان استفاده شود متاسفانه استفاده صورت نمیگیره و این خود باعث شده که جوانان افق دیدی که برای آینده خود داشتن و همون هدفی را که ترسیم کرده بودن از اون هدف خود دور احساس میکنن و این باعث میشه که انسان دیگه همون انگیزه شوقش علاقهش عشقش برای همون مسلکش برای همون رشتهش برای وطنش از دست بره.
حامد علوی همچنان میافزاید جوانان خود تلاش کنند تا از بیباوری به خود بیرون بیایند و نگذارند که شرایط بالای آنها تأثیر بگذارد.
این باعث میشه که اینا به حاشیه رانده شوند، اینا منزوی شوند، اینا ناامید شوند، اینا خسته شوند، اینا افسرده شوند و باعث ازیست یک سردرگمی وضعیت برشان حاکم شود که متاسفانه تعداد زیادی از جوانهای ما در افغانستان فعلا با اینمی مشکل دارن، دست و پنجه نرم میکنن و با می مشکل دارن مبارزه میکنن. من نظر ما و پیشنهاد ما به عنوان برادرشان، به عنوان یک جوان برای هر کدامش که صدای من میشنوه نمیست که اگر ما منزوی شویم، اگر ما افسرده شویم، اگر ما ناامید شویم، یقین داشته باشیم که این راه رسیدن به هدف نیست، این راه موفقیت ما نیست، این نمیتونه درد ما را دوا بکنه، این هر روز ما را میتونه به انزوا بکشانه و میتونه ما را به سوی ضعف و ناامیدی بکشانه، حتی باعث خدای نخواسته گرفتن زندگی ما از ما شود. پس بهتر است که جوان باید همیشه انرژی داشته باشه، همیشه نیرو داشته باشه، همیشه مثبت اندیش باشه. او وقت جوان جوان است که فرصت برش نباشه فرصت ایجاد کنه. او وقتی جوان جوان است که برش هدف نباشه یه هدف برای خود بسازه. او وقتی جوان موفق جوان است که وقتی دید برای آینده نداره یک دید برای آینده خود بسازه، یک فضای تبادل افکار و تبادل نظر و یک اتاق فکر جور بکنن، انگیزه دیگی خود به خاطر خوشی و خوشحالی خود به خاطر کمک برای خود و خانواده و وطن خود اینا راه‌های را جستجو بکنن و در اون مسیر پیش برن.
شبنم نعیمی میگوید یکی از مهمترین دلایل این که جوانان به خود باور ندارند دوران کودکی و تربیت خانواده است، اما جوانان می توانند به مرور زمان اعتماد به نفس و باور به خود را از راه‌های مختلف در خود تقویت کنند.
خودش یک اعتماد به نفس اگر هم ذاتی وجود داره ولی هم کسبی است. ما میتونیم را کسب کنیم از طریق مطالعه، از طریق معلومات گرفتن از یک مشاور روانی که جوان ها وقتی که به سن دیگه میرسند که خوب و بد خود را میفهمن، نکات ضعف خود را شناسایی کرده به خاطر که ضعف ها را به قوت تبدیل کنند، باید مطالعه کنند، جستجو کنند، تحقیق کنند تا هم اعتماد به نفس در وجود خود پیاده بسازند. وقتی که یک جوان اعتماد به نفس نداشته باشه پس بالای خود هم باور نداره و با مجرد که در زندگی خود یک شکست میخوره، اما شکست باعث ازی میشه که دیگه تمام زندگی بر از او جوان خاتمه پیدا کنه. در حالی که اگر بالای خود بالای توانایی های خود باور داشته باشه، با وجود که یک شکست را هم در زندگی با او روبرو شه و چه شکست از لحاظ مادی باشه و چه از لحاظ معنوی یا چه از لحاظ تحصیلی، او میتونه که شکست خود را به قوت تبدیل کنه و بالای خود باور داشته باشه. ما هر کاری را که میکنیم برای خاطر رسیدن به هدف خود، اگر ما باور داشته باشیم بالای توانایی های خود، اگر به هدف خود هم نرسیم ما هیچ وقت مایوس نمیشیم و به خاطر از اینکه ما بالای خود باور داشته باشیم، بالای توانمندی های خود باور داشته باشیم، بهترین و موثرترین راهش امی است که خود ما کسب کنیم، اعتماد به نفس و عزت نفس را بر خود احترام بگذاریم، بر خود ابتدا ارزش بدیم، همیشه از خود کرده و دیگران ارزش زیادتر نتیم. موضوع احترام جداست که ما باید به همه احترام داشته باشیم، یک جوان باید به همه احترام داشته باشه.
دوستان نهایت عزیز، چرا بعضن جوانان در زندگی به خود باور ندارند؟ جوانانی که به خود باور ندارند با کدام مشکلات روبرو می شوند و چگونه می توان خود باوری را در خود تقویت کرد؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با سید عصمت هاشمی دکتر روانشناس انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب دکتر صاحب، میشه بر ما بگوین که چرا بعضی جوانا به خود و به توانایی های خود باور ندارن؟ عوامل این که جوانا به استعداد خود و به خود باور ندارن چیست؟
دلایل زیاد
وجود داره که برای من شما واضح می‌سازه که امروز جوانان چرا باور ندارن به خود. دلایل خیلی ها زیاد و منطقی داره، ولی اگر بیایم عمقاً نگرش داشته باشیم و عمیقاً توجه بکنیم و عمیقاً بیایم مطالعه بکنیم که جوانان عزیز ما چرا باور ندارن، این هست که جوانان ما حالا از خودشناسی خود غافل هستند، خود را نشناختن که کی هستند، وقت خود را نشناختن، قطعا اینا و مشکلات رو برو میشن و اینا باور به خود از دست میتن. زمانی که ما خودشناسی خود را از دست دادیم، یعنی ما خودشناس نبودیم، خود را نشناختیم، کی هستیم، سوال را جوابش نگفتیم، همین کی هستم را جوابش نگفتیم، ما کی هستیم، چی میکنیم. حالا ما اگر جواب داشتیم به این سوال، قطعا باورمند میشیم، قطعا ما اعتماد به نفس پیدا میکنیم، باور بالای خود پیدا میکنیم. چون هیچ انسان بدون توانایی نیست، هیچ فرد بدون توانایی نیست، همه توانایی دارن. هر انسان در این کره زمین توانایی منحصر به فرد خود را داره. یعنی اگر یک فرد در آمریکا یک کار انجام میده، فرد دیگه در آسیا دیگه کار انجام میده، فرد دیگه در اروپا دیگه کار انجام میده. یعنی هر انسان در گوشه و کنار این کره خاکی حالا فعالیت خود را انجام میده، توانایی منحصر به فرد خود را داره. از خودشناسی خود غافل نباشیم. وقتی از خودشناسی غافل شدیم به این مشکل روبرو میشیم. کسانی که بالاخره جواب کمی مکی هستم را ندارن، کسانی که عزت نفس ندارن، اینا باورمندی خود را از دست میدن. کسانی که مقایسه خود میکنن با دیگرا، باورمندی خود را از دست میدن. کسانی که از دیگران انتظار دارن، از هر فرد انتظار دارن، باورمندی خود را از دست میدن. چون ما اگر از فرد انتظار داشته باشیم، این مطمئن باشیم که او انتظارات ما را بر آورده نمی سازه و ما باورمندی خود را از دست میدیم. کارهای زیاد را میخوایم انجام بدیم، کار خیلی ها بزرگ بزرگه که حالا ما چشم پوشی میکنیم از قانون تکامل که کارهای بسیار بزرگ در یک شب انجام نمیشه. وقت ما دید ما این بود که کارهای بزرگ در یک شب انجام بدیم، باورمندی خود را از دست میدیم. وقت ما اهداف بسیار زیاد بزرگ و بزرگ تعیین کردیم در زندگی، ما باورمندی خود را از دست میدیم. وقت ما بالاخره در اجتماع همیشه دیدیم که رقابت های ناسالم داشتیم با دیگرها، باورمندی خود را از دست میدیم. با یک فرد رقابت میکنیم، میبینیم که از ما که پیش رفته، ما باورمندی خود را از دست میدیم. رقابت خوب است، اما ما باید دیدگاه نداشته باشیم که حالا او فرد اگر پیروز شد، او فرد از ما پیش شد، ما دیگه باید کنج خانه بنشینیم. نه، رقابت هم اصلا نکنیم، چون رقابت سالم وجود نداره. و اگر رقابت هم کردیم، باید دیدگاه ما این باشه که برد و باخت وجود داره.
خب به نظر شما در این قسمت خانواده ها بسیار تاثیر دارند و یا محیط و جامعه؟
خب اگر ریشه‌ای بیایم صحبت بکنیم، عمقا نگرش داشته باشیم، خانواده بیشتر تأثیر میکنه بالای روان کودک. خانواده اولین بستر است برای تربیت سالم کودک. اگر امروز یک جوان 21 ساله، یک جوان 18 ساله به باور است، دلیلش برمیگرده بر دوران طفولیت. در دوران طفولیت به شکل درست مواظبت صورت نگرفته. اگر امروز یک جوان به خود باور نداره، به توانایی های خود باور نداره، امروز به هدف است، به برنامه است، دلیلش پدر و مادر عزیز است که بدون برنامه طفل خود را بزرگ کردند، در فکرش نبودند، به نیازهایش توجه نکردند، شرم و خجالت می داشته باشه. ما باید این احساس را در وجود کودک نداشته باشیم. از 3 سالگی تا 6 سالگی احساس گناه میکنه طفل، همیشه احساس گناه میکنه، فکر میکنه که هر اتفاق که رخ میده از خاطر من شد، پدر جنگ کرد با مادر از خاطر من شد، برادر جنگ کرد از خاطر من شد، در خانواده هر اتفاق که رخ میده از خاطر من شد، در بیرون هر اتفاق رخ میده از خاطر من شد. طفل احساس گناه داشته باشه که باید این احساس را در وجود طفل نداشته باشن. یعنی نگذارن که به احساس بزرگ شه، طفل به او محبت بکنن که چنین احساس های در وجود زور نما نشه. از 6 سالگی تا دوره 9 سالگی اطفال در خانواده ها احساس خب بالاخره حقارت می داشته باشن، خود پایین و پست می بینن، از دیگرها کرده فکر میکنن که ما از دیگرها کرده خیلی ارزشم کم است. خب ما می بینیم در جامعه ما که بیشتر باز اینجا به تصویرم می کشن خانواده ها که اصلا به اطفال توجه هم نمی کنن. بعد از دوران 9 سالگی تا دوره 18 سالگی دوره است که اطفال ما بیشتر خود را فکر بکنن ناتوان احساس میکنن، فکر میکنن که ما نمیتوانیم کار را انجام بدیم، همیشه متکی به دیگرها هستن. متکی به برادر بزرگ است، متکی به پدر است، متکی به مادر است. پس ما گفته میتوانیم که خانواده نقش کلیدی در بباور ساختن اطفالشان را بازی میکنن و نقش کلیدی دارن در این که اطفالشان بزرگ شدن و اعتماد به نفس ندارن. و در کنارش جامعه هم تاثیرگذار است بالای این که جوانان بباور هستند، چون مثلا ما میبینیم بیشتر جوانان ما با دوستان خود در ارتباط هستند، با رفیقای خود در ارتباط هستند که اونا توانایی ندارن، اونا بباور هستند. وقت صحبت میشه از این که تو مثلا میتونی، تو میتونی به اهدافت برسی، اعتماد به نفس و اینا صحبت میشه، رفقای اولادای اینا یا بالاخره دادران توفیرت رفیقا که میباشن، اونا هم صحبتای به ربط میکنن، مثلا تو نمیتونی، چی امکان نداره، شرایط چنین صحبتای رو میداشته باشن، قطعا تاثیر میکنه. خب در کل ما بگیم حمید هم خانواده تاثیرگذار است که بیشتر تاثیرگذار است، 90% تاثیرگذار است. 10% دیگر میتونیم بگیم جامعه تاثیرگذار است یا محیط تاثیرگذار است که حالا در جامعه افراد اشخاص زیاد هستن.
خب دکتر صاحب، عواقب با نتایج نداشتن باور به خود در آینده و در زندگیی که جوانان در پیش روی دارن چی خواهد بود؟
جوانانی که امروز به خود باور ندارن، باورمندی خود را از دست دادن، در زندگی با مشکلات زیاد روبرو میشن، از جمله مشکلات روحی و روانی. شما میدانین کسانی که امروز در اجتماع حالا زندگی میکنن، اونا باورمند هستن، توانایی خود را درک کردن و فهمیدن که خداوند اونا را توانایی داده و بدون توانایی خلق نکرده، اونا واقعا مسیر زندگی را درک کردن. ولی کسانی که خلاف اینا هستن، باورمند نیستن به خود، به توانایی خود باور ندارن، اینا در زندگی همیش از دیگاه کرده پایین هستن، همیش اینا در زندگی از دیگاه کرده عقب هستن، در هر کار اینا پسمان هستن، از همه چیز دور هستن و اینا نمیتونن هیچ کار انجام بدن، همیشه دور هستن، گوشنشین هستن، دوست ندارن در اجتماع باشن، دوست ندارن که بالاخره کار آغاز بکنن. اولی که خدا پایین رو پس میبینن، دوم ترس دارن، اقدام به هیچ کار نمیکنن، سوم اینا روابط اجتماعی درست ندارن، با هیچ کس روابط درست اجتماعی برقرار کردن نمیتونن، چون باورمند به خود نیستن، همیشه وقتی با کس در رابطه باشه خود با اون مقایسه میکنه، یعنی محسوس کرده خوب است، میتونه از من کرده خوب است، باورمند نیست به خود. حالا مشکل بعدی که ایجاد میشه برای اینا این هست که اینا با فکر بکنن در اجتماع همیشه وقت میخواد که دیگران اینا را تحسین بکنه، دیگران اینا را بالاخره متوجه بکنه، دیگران اینا را بالاخره به مقام برسونه، باورمند نیستن بالای خود، فکر میکنن که دیگران باید اینا را به یک جای برسونه، اصلا خودشون سر پای خود ایستاد شدن نمیتونن و در هر کار اینا شکست میخورن، در هر کار اینا با مشکل روبرو میشن، اینا هر کار را که آغاز میکنن به اتمام نمیرسانن، هر کار نیمه تمام رها میکنن، هر کار که حالا در زندگی باشه، اگر مثلا آقا حالا به کوچک بنگریم کورس زبان انگلیسی را آغاز میکنن تا نیم ادامه میتن پورا تمام نمیکنن، یا بالاخره یک کار را یک رشته را آغاز میکنن تا نیم میرن ادامه نمیتن، چون باورمند به خود نیستن، به خود باور ندارن. و مشکل بعدی که برای کسی که به باور است به وجود میه این است که اینا همیشه وقت وابسته به دیگران هستن، خوشیشان، سرزندگیشان، بالاخره شرایط خوب زندگیشان، حالا اگر دیگران باشه لذت میبرن، اگر دیگران باشه خوشحال هستن، اگر دیگران باشه واقعا کیف میکنن از زندگی، وابسته هستن، وابسته دیگران هستن، وابسته شرایط هستن، وابسته بالاخره مکان هستن، هیچگاه متکی به خود نیستن. اونا بالاخره در اجتماع چندین دانه هدف می داشته باشن، در انتخاب اهداف هم اشتباه میکنن، 10 تا هدف تعیین میکنه برای خود، دنبال یه برو، دنبال اون برو، با هیچ کدومش ادامه نمیتن، همیشه وقت میخوای مثلا هم میخوای که دکتر شوی، هم میخوای انجینر شوی، هم میخوای پیلوت شوی، هم میخوای مثلا رسام شوی، هم میخوای نویسنده شوی، هر کارو میخوای دیگه انجام بده، چون بالای توانای خود باور نداره، که حالا توانای خود درک نکرده، باورمند نیست کدام کار تو میتونه به شکل درستش انجام بدی، با خودت چی خلق شده تو، حالا تو نقش تو در زندگی چیست، کدام نقشه باید تو بازی بکنی، کدام نقشه، حالا همه نقشه نمیشه که همه نقشه یک نفر بازی بکنه، تو مجبور است یک هدف تعیین بکنی، دنبال او بری و او را رها نبکنی، زمان سپری شده میره و اینا نمیتونن هیچ کار به شکل درستش انجام بدن.
خب دکتر صاحب، رای حل چی است؟ به نظر شما جوانایی که میخواین باور داشتن به خود در خود تقویه کنن، کدام نکات باید مد نظر بگیرن؟
اولین راهکار این است که شما توانایی هایتان را بالاخره بشناسین که چی توانایی دارن. شما بیاین حداقل نیم ساعت برای خودتون وقت بتین، مثلا کدام کارها رو شما میتونن خوب انجام بتین، از عهدهش برآمده میتونن، او رو بیاین شناسایی بکنن، در یک ورقه بنویسین و او رو بالاخره برای خودتون بولد بکنن، بزرگ بکنن، او کارهایی که از عهدهش برآمده نمیتونن در او کارها ضعیفسن رو کنار بگذارن. یعنی شما باید اولا توانایی هایتون رو بشناسین، در کدام کارها توانایی دارین، حالا در قسمت اهداف چیزو دوست دارین در زندگی به اوج برسین، کدام مقام دوست دارین، عاشق کدام مقام هستین، کدام موقعیت رو دوست دارید به وجه برسین، این رو شناسایی بکنید. دومن شما باید درک بکنید، به این باور برسین که خداوند بزرگ در کنار شما هست، خداوند بزرگ در کنار شما هست و همیشه و در همه جا در حال هدایت کردن شماست و هیچ گاه شما را فراموش نمیکنه. به این باور باید برسین. خداوند میگه لا تحزن ان الله معنا، نگران نباش، من در کنارت هستم. همیشه خداوند گفته که من هستم. باید باور داشته باشیم که خدا هست و ما را یاری میکنه و ما قطعا موفق میشیم. راه کار بعدی، انتظارات کم کنن. از هیچ کس انتظار نداشته باشین جز خودتون و خدایتون، از هیچ کس انتظار نداشته باشین. راه کار بعدی، خود مقایسه نکنین، با هیچ فرد در این جهان خودتون مقایسه نکنین. شما نقصه خودتون رو بازی میکنین، هیچ فرد در این جهان مثل شما نمیشه و شما هم هیچ فرد شده نمیدون در این جهان. راه کار بعدی، از احساساتتون آگاهی داشته باشین، چه احساس دارین، هر لحظه احساساتتون رو کنترل بکنین، چون اگر ما از احساسات خود غافل باشیم قطعا ما نمیتونیم به خوب برسیم، چون احساسات ما قطعا در این که ما را باورمند بسازه تاثیرگذار است، چون هر احساسی که ما می داشته باشیم فکر ما را تشکیل میده، احساسات افکار ما را تشکیل میده. اگر احساس ما همین لحظه خوب و عالی هست، پس فکر ما مثبت است. اگر احساس بد داریم، فکر ما منفی هست. شما میدونید با افکار مثبت اتفاقات مثبت را جذب میکنیم و به چیز خوب میرسیم، با افکار منفی اتفاقات بد را جذب میکنیم و به چیز بد میرسیم. پس خوب است که احساسات خود را بشناسیم که چه احساسی داریم. راه کار بعدی، کوشش بکنیم که همش به خود ما متکی باشیم، با بالای خود و به هیچ کس وابسته نباشیم، وابسته هیچ گونه شرایط نباشیم، که اگر وابسته بودیم قطعا ما نمیتونیم به زندگی خوب برسیم. راه کار بعدی، کوشش بکنیم در زندگی اهداف واقع بینانه تعیین بکنیم. بسیار زود کلان هم تعیین نکنیم، بسیار خردم تعیین نکنیم، واقع بینانه تعیین بکنیم تا ما رو کمک بکنه. به هر کس اجازه ندیم که در کنار ما باشد. اگر انسان های منفی در کنار ما هست قطعا افکار ما منفی است، اگر انسان های مثبت در کنار ما هست قطعا افکار ما مثبت است.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، شما سخنان دکتر سعید عصمت هاشمی را که در مورد عوامل، عواقب و راه‌حل‌های باور نداشتن جوانان به خود را شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار.
شکایت دارم، شکایت دارم، شکایت دارم، شکایت دارم،
شکایت دارم،
شکایت دارم،
شکایت دارم،
حواله دار و تو میگویم، تو میگویم
او شب تار و تو میگویم،
او شب تار و تو میگویم،
او شب تار و تو میگویم.
دیدم دل درد و فریاد، هر آنچه دیده بی
نتکند یاد بسازم خنجره نوکش ز فولاد زنم بردیده تا دلگرد تازاد
Oh,